اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگوست و به اطلاع و آگاهی شما میرسانیم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بی گناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بی گناه و خسارت‌های گسترده به آنها و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطن عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 70 07 و شماره شبای IR 320 21 6-01 3-016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم از رادیو گفتگو. به اطلاع و آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:19 دقیقه است. التماس
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة،
قاضي الحاجة،
يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة، يا يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة،
قاضي الحاجة. الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
إلهي إلهي دلم به تمنای نجوایی نشسته است که مرا به سمت تو، به سمت روشنایی، به سمت دیدار، به سمت وصل می کشاند و می رساند. اما الهی چه چاره از دست خالیم که در برابر بزرگی تو هرگز پر نمی شود. تو را می ستایم تا برهانی مرا از هرچه فاصله تا نور، تو را می ستایم تا مرا به حضور بخوانی. آسمان به عطر سجاده می نشیند و مرا صدا می زند که ذکر تو گویم. ذکرت باران توسل است، ذکرت باران نور است، در ذکر تو جاری می شوم یا قاضی الحاجات.
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات.
خداوندا چقدر به تو نزدیکم آن زمان که خورشید رو به غروب می رود. ما دل به تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست.
قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن. بله بله، عذرخواهی میکنم دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با تلاوت آیاتی از سوره مبارکه بقره 40 تا 46.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
تمام راها و تمام یادها را اینجا تو به یادم می آوری. اینجا که تو هستی حرفی از دلتنگی نیست. وقتی هستی دلم گرم گرم است، گرم به بودنت. نامت را فریاد میزنم یا قاضی الحاجات، نامت را میبویم یا کافی المهمات، نامت را دخیل میبندم یا مجیب الدعوات، که توی غافر الذنب و الخطیئات. غرق تو میشوم و در راهی که به تو میرسد قدم میگذارم. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدراید. غروب 21 روز از آبان 1403 رو هم با هم تجربه کردیم. امیدوارم اگر همه ما توفیق نماز اول وقت رو داشتیم، همدیگر رو فراموش نکنیم که دعای در حق هم اجابت میشه. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه‌ای از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما بودی فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التقدير فترتكب خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم. باز هم به اطلاع آگاهی شما میرسانم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم در یک سال اخیر، همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها و در